شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی، استاد دانشگاه در پاریس هستیم. آقای سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کردید.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما عزیزان و سلام خدمت همه هممیهنان عزیز که این رادیو رو گوش میدن.
آیا که یک گزارشی از در سایت های اینترنتی هست که 9 گروه جمهوری خواه ایران یک نشست مشترکی در چند روز گذشته در آلمان داشتن و اینطوری که اطلاع داریم شما و سازمان گروهی که شما درش عضو هستین، مجامع اسلامی ایرانیان، هم در این نشست بودن. میخواستم با اجازهتون در این رابطه یه سری اطلاعات به شنوندگانمون بدیم. اول بفرمایید که اگر ممکنه بفرمایید که این چطور این همچین جلسه تشکیل شد، کی دعوت کرد، چه گروه های شرکت داشتن؟
حالا خدمتتون عرض کنم که دعوت رو گروهی به اسم گروه ارتباطات از شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران انجام داده و مسئول مستقیم این گروه که از جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک هستند آقای درویش بود. خدمتتون عرض کنم که در ماه جولای 1 مذاکراتی میخواستن برگزار کنن از طریق پارتاک بین 9 گروه جمهوری خواه. نامه دعوتی فرستادن به این 9 گروه که این 9 گروه هستن: اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد فدایان خلق ایران، اونجوری گناه نوشتن جبهه ملی ایران که بعدا خدمت توضیح میدم، حزب دموکرات کردستان ایران، کمیله سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، شورای موقت سوسیالیست های ایران و جمع ما یعنی مجامع اسلامی ایرانی. خدمتتون عرض کنم که مجامع نسبت به این موضوع مقداری تردید داشت که اصلا در یک همچین مسئله با توجه به ترکیبی که انتخاب کرده بودن دعوت کنندگان شرکت بکنیم. موازی ما رو بارها در رادیو شنیدی، در اعلامیه ها نسبت به مسئله اصل استقلال ایران و اصل استقلال در مبارزه یک شفافیت کاملی داشت و با توجه به موضوعگیری های حزب دموکرات کردستان ایران و کمیله در سالهای اخیر ما به شدت نسبت به این مسئله تردید داشتیم که اصلا پاسخ مثبتی بدیم. اما از اونجایی که پایه و اساس گفتگو و بحث آزاد و شفافیت سازی، ما به این جهت قبول کردیم. اما در همون جواب نامه‌ای که به دعوت کنندگان دادیم یادآوری کردیم که کسانی که از حضور امریکا در منطقه خوشحالند و تشویق میکنند، اصولا اینها بسیار با ما فاصله دارند نسبت به اصول. به هر حال قبول کردیم و یک نشست پایتاکی بین نمایندگان این نوع حزب برگزار شد در ماه جولای. این جلسه پالتاکی از اونجایی که با اینکه 5 ساعت طول کشید و توجه به اینکه از هر جریانی 2 نفر صحبت میکردن و 9 جریان خودش میشه 18 نفر با گردانندگان میشه 20 نفر و هر کسی هم بخواد 10 دقیقه صحبت بکنه 200 دقیقه صحبت های بسیار اولیه بود که به جایی نرسید و گفتن برای اینکه صحبت ها مشخص تر باشه، اختلاف ها مشخص تر باشه، ما یک جلسه دیگه تشکیل بدیم. دست بعضی از دوستان در اون جلسه اول این بود که در همون جلسه پایتاکی یک کمیته از این احزاب تشکیل بشه و من با توجه به سابقه این که این کمیته ساختن ها داره با این امر مخالفت کردم به همراه خانم اجاره وفا که با هم بودیم از طرف مجامع اسلامی ایرانیان و گفتیم که دعوت کنندگان اگر شما هستید در جلسه آینده هم شما دعوت کننده باشید و ما از این جهت میپذیریم، اما اگر بنا بشه یک کمیته الان تشکیل بشه حتی اگر من هم بخواید بذارید تو این کمیته ما با این جریان موافق نیستیم برای که اینها شفافیت ساز نیستش. برحال صحبتی که این دوستان در همون جلسه اول میکردن این بود که مسئله حقوق بشر بسیار حاد شده است و بیایید جریانات تحت لوای حقوق بشر یک کمیته تشکیل بدیم و با یک دیگر یک همکاری هایی همیاری هایی رو انجام بدیم که اولین موضوعی که ما اینجا مطرح کردیم این بود که اصولا حقوق بشر رو وسیله پوشاندن اختلاف ها کردن و خصوصا وقتی اختلاف ها اساسی است و اصولی است و مبنایی است این کار بسیار بدی است. اول اینکه از این کمیته ها و از این جمع ها چیزی بیرون نمیاد، دوم اینکه نشون میده ما چندان به حقوق بشر هم اعتقاد نداریم، برای که میخواییم حقوق بشر رو یک پردهی بکنیم که در پشت اون پرده به اصطلاح بگیم ما وحدت با هم دیگه داریم. در صورتی که اولا برای حقوق بشر سازمان‌های مدافع حقوق بشر هستن، خیلی خوب فعالیت میکنن، در سراسر جهان ایرانی ها یک رشته شبکه هایی درست کردن و سازمان بین المللی حقوق بشر هست، دیدبان حقوق بشر هست، عفو بین الملل هست و به هر حال هر حزبی هم که به سهم خود، هر رادیویی، هر تلویزیونی به سهم خود داره در این مسئله زحمت میکشه. اون چی که مردم از احزاب و سازمان های سیاسی میخوان این نیستش که جمهوری اسلامی یک جنایتی رو مرتکب بشه و ما بیایم اینجا و علیه اون جنایت یک موضوع بگیریم. نه اینکه نباید کرد، باید این رو پیگیری کرد و اهمیت داد و هر روز دنبال این کار رو گرفت، اما کار یک حزب و یک سازمان سیاسی که میخواد مطرح کنه آلترناتیو هست و یا میخواد یک اصول رو باز بکنه این نیستش، بلکه کارش این کس که بگیر که اگر جمهوری اسلامی نباشد چه باید باشد، مسائلی که وجود آمده چرا حل هایی داره و چه کار باید کرد.
بله
این بود که اینجوری شد که جلسه چند روز پیش در شهر هانوور آلمان با همین ترکیب برگزار شد و دعوت کنندگان ما برحال این رو قبول کرد اونجام که دعوت کنندگان همین جمهوری خواهان لایک و دموکرات باشند و کمیته به وجود نیاد و این جلسه که در 22 و 23 سپتامبر روز شنبه تمام روز و یک شنبه تا ساعت 2 در شهر هانوور برگزار شد به دعوت همین سازمان و با همون ترکیب صورت گرفت. به صورت این دفعه حضوری و از هر سازمان دو یا سه نفر شرکت داشتند. از مجامع اسلامی ایرانیان بنده شرکت کرده بودم، خانم وفا و آقای حسین رضایی، و از جبهه ملی که درستش حالا من میگم چرا درستش آقای همایون مهمنش. حالا وقتی که جلسه تشکیل شد، من اولین تذکری که دادم این که نام سازمان ها درست اونطوری که افرادی که شرکت میکنن نوشته بشه. از جمله اونجا نوشته بود جبهه ملی ایران و آقای مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور شرکت داشتن و ممکن بود نوشتن جبهه ملی باعث یک سوء تفاهمی باشه که اینجوری سوء تفاهم ها لازم نباشه، که همون موقع در می‌بینیم که در اعلامیه گزارشی آخری که اومده بیرون، اطلاعیه گزارشی که اومده بیرون، این تفکیک شده. و از سازمان های دیگه همینطور سه نفر شرکت داشتن و تنها از جبهه ملی ایران بود که آقای همایون مهمنش شرکت داشت، یک نفر بودن که شرکت داشتن.
بله.
اینطوری جلسه شروع شد و حالا من در خدمت هستم، اگر سوال هایی در این باره دارید خدمتتون جواب بدم.
خیلی سپاسگزار
جناب دکتر مصطفی. دوباره این اطلاعیه‌ای که البته امضام نداره ولی در رابطه با این نشست هست، اشاره میکنه که شرکت کنندگان پاره‌ای از نقاط اشتراک و اختلاف خود را با یکدیگر روشن ساختند. نشست به این نتیجه رسید که مباحث خود را با برگزاری جلسات مشترک و سمینارهای عمومی به منظور دستیابی به همسویی‌های بیشتر و نیز رسیدن به مبانی مشترک در سمینارهای عمومی ادامه دهند. نمایندگان کمیته‌ای را از میان خود برای هماهنگی اقدامات فوق و بررسی زمینه‌های همکاری‌های عملی انتخاب کردند. مجامع اسلامی ایرانیان همکاری خود را به شرکت در گفتگوها و بحث آزاد محدود نمود و در انتخاب کمیته هماهنگی شرکت نکرد. لطف فرمایید بفرمایید که این نتیجه گیری که شد، تصمیم مشترکی که گرفته شد چیست، به چه منظوری است و چرا شما در شرکت برای انتخاب در کمیته هماهنگی شرکت نکردید؟
جناب مصطفی، میخواستم لطف کنید پیش از این سوال آقای عبداللهی به این موضوع هم بیشتر یه مقدار بیشتر روش تکیه بشه و اون اینه که یه مقداری از جزئیات برگزاری جلسه هم در خلال این سوال اگر امکان داره توضیحات بیشتری بفرمایید.
بله، جلسه در هانوور برگزار شد روز شنبه پیش، اما این جلسه پایتاکی و جلسه حضوری بنا بود طرح‌های پیشنهادی از سوی این سازمان‌ها ارائه بشه که در اونجا مورد بحث قرار بگیره. متأسفانه فقط دو طرح و یک مطلب قبل از این نشست به دست شرکت کنندگان در اون نشست رسید. یکی طرح پیشنهادی از سوی مجامع اسلامی ایرانیان که تحت عنوان اصول و ضوابط ضروری برای استقرار جمهوری در ایران، طرح دوم از خود گردانندگان جلسه بود تحت عنوان طرح پیشنهادی برای همکاری های پایدار بین جمهوری خواهان دموکرات و سکولار ایران، و یک مطلب هم از سوی حزب دموکرات کردستان ایران اومده بود که البته این طرح نبود، بلکه فقط یک مطلب بود و مطلبشون حدود نصف صفحه به این مسئله اشاره کرده که مسئله اصولا تحقق دموکراسی، حقوق بشر و ثبات سیاسی در ایران و در گرو حل دموکراتیک مسئله ملیت هاست. در صورت توافق بر این اصل می توان در مورد وظایف و صلاحیت های دولت مرکزی و حکومت های فدره با یکدیگر در درس های آینده صحبت کنیم. این مطلبی است که حزب دموکرات قبل از اینکه جلسه شروع بشه، البته این مطلب فقط دیگه درباره مسئله ملیت ها به طور اصلی باید صحبت کرد و سر اون مسئله است که باید بحث و انجام داد. مطلبی که مجامع اسلامی ایرانیان نوشته بودند و به اونجا فرستاده بودند تحت عنوان اصول و ضوابط ضروری برای استقرار جمهوری در ایران، این است، بر این پایه استوار بود که با توجه به وضعیتی که ایران درش هست، با توجه به فاجعه‌ای که باش مقابل هستیم و اصولا حیات ایران در خطر هست و از اونجا که دخالت بیگانگان ناقض حاکمیت ملی و مردم سالاری است و از اونجا که قانون اساسی نظام ولایت فقیه ناقض حقوق ملی و حق حاکمیت مردمه، ما برای اینکه بتونیم برای ایجاد و تکوین و تکامل یک بدیل دموکرات و مستقل تلاش کنیم، باید خود رو مقید بدونیم و متعهد بشیم به یک سری اصول و ضوابط و اونجا چند تا اصول و ضوابط رو به طور بسیار شفاف مطرح کردیم که بشماریم که اونها، حالا من بعدم بازشون میکنم، استقلال هستن، آزادی هستن، جمهوریت و خونسا بودن دولت نسبت به ادیان و مرام هاست و مسئله عدم تمرکز در آینده ایران. این مطالب رو به طور شفاف که حالا بعدم بیشتر واردش خواهم شد ما اونجا به عنوان طرح پیشنهادی اونجا بردیم. طرح پیشنهادی جمهوری خواهان دموکرات و لایک، جمهوری خواهان لایک و دموکرات این بود که اولا باید یک صدای سومی رو پیش با در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه نه جمهوری اسلامی بگیم و نه به جنگ و خطر حمله امریکا هم نه بگیم، باید همکاری ها رو بیشتر بکنیم و از اون جمله پیشنهاد داده بودن که باید یک کمیته تشکیل بشه برای دفاع از حقوق بشر و اکشن های صورت بگیره. از جمله پیشنهاد کرده بودن که یک روز به صورت سراسری همه جمهوری خواهان با هم یک اکشنی رو در یک از پایتخت کشورهای اروپایی انجام بدهند و بالاخره اینکه بخوندن تبادل نظر و بحث در مورد این مسائل ادامه پیدا کنه. خب ما در یک همچین فضایی با یک هم با این سه داده اون جلسه آغاز بکار.
بله.
جلسه از نظر برخورد بین افراد، از نظر سنگینی صحبت و جاست بود در فضای مرتب و خالی از اهانت و خالی از صحبت‌های سطح پایین صورت گرفت و بحث درباره این مسائل شروع شد در این جلسه.
بله.
و دو جلسه اولین نشست کارشون بود که درباره کدوم طرح پیشنهادی رو مبدا قرار بدن و اختلافات و توافق‌ها چیها هست، چه چیزهایی هست. جلسه رو آقای درویش بود اداره کردم و ما باز اونجا اصرار داشتیم که انتخاب خاصی صورت نگیره، همون دعوت کنندگان جلسه رو بگردونن و جمع هم قبول کرد و جلسه رو آقای مهداد دردیشپور به نام جمهوری خان لایک و دموکرات اداره کرد. کلیه جلسه ما خواستارش بودیم دفعه قبل و همگی هم قبول کردن، کلیه جلسه و صحبت ها و مذاکرات ضبط شد و به صورت سی دی در آخر جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و بالاخره این که این جلسه با وجود این که در فضایی صمیمی حتی در بعضی از لحظه ها صورت گرفت، اما اون چه که به ما و شرکت ما مربوط بود در کاملا به خاطر این که هدفمون شفاف کردن مواضع و مشخص کردن معضلات بود بدون هیچ گونه تعارف و بدون هیچ گونه کوتاهی به طور خیلی مستقیم و به طور خیلی مشخص مطرح کردید. از جمله این که در دور اولی که من صحبت کردم و بعد هم خانم بفا در این باره صحبت کردیم که اپوزیسیون اصولا چه مفهومی داره؟ آیا اپوزیسیون مفهومش اینه که زدیت خارجیم بشه؟ که از زندگیت ما خود رو اپوزیسیون نمیدونیم، ما فقط بارزی نیست که مخالفیم، با یک سری بدکاری ها ضد ارزش ها ضد اخلاق ها ضد حقوق ها که مخالف هستیم. پس اگر میخواییم یک حرکتی درست بشه باید مشخص بشه که دنبال چه ارزش ها چه اخلاق ها چه مبانی هستیم که پیش ببریم. هویت ما چیست؟ برنامه ما برای هویت ها چیست؟ و اشاره کردم این وحدت ها بسیار به روی کاغذ به وجود اومده. بسیار از سازمان هایی که اونجا نشسته بودن قبلا با یکدیگر وحدت های زیادی کرده بودن و چندین بار از هم جدا شده بودن و دوباره وحد شده بودن. به عنوان نمونه میگم وحدتی تحت عنوان وحدت عمل وجود داشت که چهار تا از سازمان هایی که 5 تا از این سازمان هایی که اونجا بودن شرکت داشتن، راه کاردار هم شرکت داشت که میشه 6 تا و بعد این از هم پاشید و از یک دیگر جدا شدن.
بله.
و سوال اصلی که مطرح شد چرا این وحدت ها و اتحاد ها موفقیت آمیز نبوده و اصولا اپوزیسیون سوال جدی که در مقابلش مطرح میشه اینه که چرا مردم به سوی اپوزیسیون نشانه های مثبت نمیفرستند و کجای کارگیر داره که جامعه در یک کسکردگی قرار گرفته است. درسته که مسائل جهانی، مسائل اتمی، مسائل رژیم، مسائل سرکوب وجود داره، اما ما نمیتونیم همه اینها رو به پای این مسائل بگذاریم. پس از دید ما علت اصلی این است که اپوزیسیون شفافیت نداره، هویت مشخص نداره، پایداری روی اصول و برنامه نداره و متاسفانه یک مقداری دعوای کجا قرار گرفتن و دعوای قدرت در اپوزیسیون مطرحه و اصولی که ملت ایران حداقل 100 سال به دنبال اون هستن، یعنی استقلال است، آزادی است، همون حاکمیت ملی و حاکمیت مردمی از انقلاب مشروطه به دنبال اون هستن، اپوزیسیون وقتی میتونه به اعتماد ایجاد بکنه که خود رو پایبند به اون اصول بدونه. و به طور خیلی شفاف در اونجا گفتیم نماینده حزب دموکرات نشسته بود، 3 نماینده از حزب دموکرات نشسته بودن، 2 نماینده از حزب کمونیست نشسته بودن. چیشک مطرح کردیم چشکلی کسانی که به جای تکیه به مردم، حتی به مردم منطقه خودشون از اونجایی که مدعی هستن که سازمان های محلی هستن، به جای تکیه بر مردم تکیه بر حضور قدرت خارجی در اونجا دارن.
بله.
رابطه خاصی به قدرت خارجی میگیرن و چشکلی میشه این مسئله رو دموکراتیک کن،
دعوت نامه هم میفرستن. بله.
یکی از آقایون در اون جلسه به دو تا اعتراض کردن به صحبت های ما. یکی این که شما فقط مسئله تون آیا این مسئله استقلال رو گفتم، یک مسئله فقط مسئله استقلال هم نیست، وقتی گروه سیاسی اختلاف درون سازمانش رو میخواد با اسلحه حل کنه، ما نمیتونیم بگیم فقط در مسیر مسئله استقلال نسبت به اون سازمان شک و تردید بسیار جدی داریم، بلکه در مورد مفهوم دموکراسی و دموکراتیک عمل کردن حتی در درون سازمان خود، اگر در درون سازمان اینطور باشه که در بیرون سازمان چه شکلی صورت میگیره، اینجا هم مطرح کردیم. دومین مسئله ای که ایراد گرفتن به ما، برای که بعضی از کسان سازمان هایی که در اونجا بودن اصرار شدیدی داشتن که از این جلسه یک کمیته بیاد بیرون و یک مطالبی نوشته بشه و یک وحدتی ایجاد بشه، یک مبانی مشترک وجود داشته باشه. خدمت شما عرض کردیم که مبانی مشترک ممکنه بشینیم و کلماتی پیدا بکنیم که بالاخره سر اون کلمات همه با هم موافق باشیم، اما این یک خودگول زدن و یک مردم گول زدن هستش. ما نمیتونیم بگیم که اصل استقلال بعد دعوتنامه در آقای بوش صادر بکنیم، بهشون تبریک بگیم که در منطقه حضور داره و بگیم پیشمرده های ما در اختیار شما هستن، پیشمرده های تو. همچین مسئله کاملا ضد مسئله استقلالی
کاملا.
و برخی از آقایونی که در اون جلسه بودن این ایراد رو میگرفتن به ما که شما نگران هستید که بعداً حزب دموکرات یا کمره بعد عمل بکنه و مثلا خواستار تجزیه در آینده بشه. گفتم آقا ما نگران آینده نیستیم، نگران همین الان هستیم.
کاملا
هستی با سیاست هاشون مخالف هستیم. اگر این آقایون حتی الان امروز بگن که ما تجزیه میخواییم، حتی اگر بگن تجزیه میخواییم، من به عنوان یک ایرانی یه گروه بره بگه تجزیه میخواییم شدیدم مخالفش هستم، اما خب حقش در داخل میهن مبارزه کنه برای این مسئله. اما دعوای ما سر در خواسته هاشون نیست، سر روششونه، سر استفاده از امریکا میکنن، سر تکیه که بر امریکا میکنن. و الان خیلی مستقیم با آقای کریمی و با آقای شاهو حسینی از حزب دموکرات در فاضل در وقت استراحت گفتم و در جلسه عمومی هم در جلسه روز بعد از آرش گفتم که ما حتی از اون چه که شما فدرالیسم قومی مینامید که به شدت مخالفیم و فکر میکنیم این فدراسیون قومی به فاشیسم ختم میشه، اما این یک مانع سیاسی شما دارید و ما مخالفش هستیم، این مانع حتی همکاری نیستش. اما وقتی که شما این در این وقت که آمریکا به منطقه میاد یک دفعه از خلق تبدیل به ملت میشوید، این سوال پیش میاد چرا تا دیروز که آمریکا در منطقه وجود نداشت حزب دموکراتیک کردستان از خلق کرد صحبت میکرد و یک دفعه از ملت کرد صحبت میکنه؟ آیا جامعه شناسی تغییر کرد در از دو سه سال؟ خلق شد ملت؟ ملت به مفهومی که وقتی که از ملت صحبت میشه از دولت هم صحبت میشه.
بله.
و یا اینکه رابطه ای که اینها با امریکا گرفتن، سوال اصلا مطرح کردیم که اگر شما جمهوری خواه هستید و در این جلسه جمهوری خواهان شرکت کرده اید، به چون بان در جلسه ای که آقای تیمرمن از نیروکانهای امریکا به همراه دستگاه آقای رضا پهلوی تشکیل داد، به چون بان در اونجا شرکت کردید؟
ولی تو منظورتون همایش پاریسه؟
برای همایش همبستگی پاریس واقعا به فقط یک جواب مشخص در باره این حرف ندارد، در باره این سوال های بسیار جدی و اساسی نداشته. برخی از سازمان ها که در اونجا حضور داشتن به ما گوشتت میکردن که حزب دموکرات کردستان و کمله در کردستان نفوذ دارن و الان پژاک در اونجا داره نفوذ بسیار زیادی پیدا میکنه و ما باید از این دو حزب حمایت کنیم برای اینکه پژاک یک حزب نامربوطی است و خطرناک است برای ایران، برای که اصولا اونها تقریبا تجزیه رو میخوان. حالا دیدی که ما داشتیم با دید اون آقای که در اون جلسه حضور داشتن اختلاف داشت. ما دعوت میکنیم از هر حزبی، از جمله از حزب دموکرات کردستان، که به این بر بیاد، در خط آزادی و استقلال ایران گام برداره و هر وقت به این طرف بیاد، به این طرف و به این سو بیاد، دست ما به توی اونها دراز هست. اما ما نمیاییم از هویت خود بگذاریم، از ارزش هایی که ملت ایران در کلیت خودش از کرد و بلوچ و فارس و ترک و لور همه با هم و عرب شرکت کردن و این میهن رو ساختن بگذاریم، برای اینکه ملاحظه سیاسی رو بپذیریم که فلان حزب یا بهمان گروه در یک جای نفوذ دارد یا ندارد. از جمله ایراداتی که در جلسه مستقیما با آقای شاهو حسینی گرفتم این بود که ایشون اعلام کردن که ما در اینجا به نام ملت کردستان حضور داریم و نماینده ملت کردستان هستیم و به اصطلاح خودشون یک روش رو بکار بردن که بخواد من رو ساکت بکنه و گفتن همون موقعی که آقای بنی‌صدر 11 میلیون رای مردم رو آورد و نماینده ملت شد، ما هم رای آورد. آقای شاه حسینی این که شما میفرمایید نشون میده که متاسفانه در مسئله دموکراسی هم خیلی با هم اختلاف داریم، آزادی هم خیلی اختلاف داریم. آقای بنی‌صدر یا هر ایکس و یا ایگرگ دیگری 25 سال پیش یک رای مردم رجوع کردن و دادن. در هیچ جای دنیا رای 25 سال پیش مشروعیت قانونی را رو الان نمیاره، که مشروعیت مردمی در فعلا نمیاره که. این چه حرفی شما میزنید؟ برفرض این که شما 25 سال پیش رای هم آوردید و وقتی که یک فضای آزاد و دموکراتیک الان وجود نداشته باشه و مردم نرن رای بدن، شما حق ندارید بگید من به نام ملت کرد در اینجا حضور دارم. با همین صراحت و روکی که الان من دارم خدمتون صحبت میکنم، برای اینکه موازه کاملا شفاف باشه با اون نمایندگان هم در حضور همه و همین شفافی صحبت کردم.
آیه دکتر مصطفی ببخشید، شما وقتی راجع به اون تحریک خودتون از طرف نظام اسلامی به اون جلسه بردیم، اشاره به عدم تمرکز فرمودین یکی از اصول، و الان هم به نظر میرسه که موازه شما در رابطه با مسئله اقوام یا ملت ها در ایران در این صحبت امروز خیلی روشن نیست. میشه خواهش کنم که خیلی خلاصه اون موضع خودتون رو بفرمایید در مورد مسئله اقوام یا مسئله ملت ها؟
حالا خدمتتون عرض کنم که این که از زمان رضا شاه پهلوی در ایران یک سیستم مرکزیت خاص به وجود اومد و خصوصا در بخش فرهنگی و بخش زبانی ممنوعیت‌های جدی و مهمی برای کسانی که گویش ها و زبان های دیگری داشتن از داخل ایران ایجاد شد، در این فکر نمی کنم کسی صحبت یا بحثی داشته باشه. این که در ایران ما یک سیستم بسیار متمرکزی داریم، حتی من یادم یک زمانی که الان اطلاع ندارم ببینیم که اداره کشتیرانی و بندرها هم در تهران هستش، همه چیز متمرکز شده در اونجا و همه باید از دفعات همه چیز رو در کوچکترین مسئله انتخاب شهردار و استاندار رو همه باید از تهران بگذاره. این یک واقعیتیست. علاوه بر واقعیت اداره سیاسی ایران، یک واقعیت دیگه هم وجود داره و اون واقعیت فرهنگی است، واقعیت مذهبی است، تنوع زبانی است، تنوع مذهبی است. این اختلافی که ما با حزب دموکرات کردستان و کمیلی داریم، به غیر از مسائل اصولی، اصولا بر اینه که شدیداً و کاملاً ما با چیزی به اسم تقسیم بندی قومی ایران و مرز کشیدن بین قومی ایران تحت هر عنوانی مخالف هستیم. اینکه اونها فدرالیسم قومی میدامن، فدرالیسم قومی جغرافیایی است. یعنی ما باید این گربر، این نقشه ایران رو برداریم. اعتقاد هم دارن 6 تا قوم هستش یا 7 تا قوم هست، الان تعداد توی ذهنم نیست، و به 7 قسمت یا 6 قسمت تقسیم بود. ایران یک کشوری به این سادگی نیستش. هزاران سال با هم زندگی کردن، در ارتباط با هم بودن، با هم عمل کردن، در جنگ ها بودن، از این بر رفتن، از اون بر اومدن، یه چیز ساده نیستش که بخواهیم و همین راحتی ما کشور رو به 6 یا 7 که تقسیم بکنیم. اگر هم شدنی بود مخالف بودیم، برای اینکه اگر یک کردی حق داره فرهنگش رعایت بشه، زبانش رعایت بشه، همونقدر در کردستان حق داره که در خراسان حق داره که در بلوچستان حق داره. این تقسیم بندی جغرافیایی، دیوار کشیدن بین قوم ها، ما در مسئله اروپای مرکزی و مسئله صربستان دیدیم و هنوز هم میبینیم، باعث میشه میلیون ها نفر از این بر اون بر کوچ بکنه. جنگ های حتی بین دوتا خونه صورت میگیره. بعضی از مناطق ایران هستش که اصلا مشخص نیست که اینها متعلق به کجا هستن. من از نماینده کومله سوال کردم که آقا شما که طرفدار یک همچین سیستمی هستید، مهران مصطفی را از کدوم قوم میدونید؟ میدونید جوابش بسیار جالب بود. گفت از موازی که دارید شما مال قوم فارس هستید. متوجه میشه؟
بله.
قدرت رو روی مواضع سیاسی میداد. مثل سابق که مثلا ممکن بود طرف فقیر هم باشه، کارگر هم باشه، مثلا بهش بگی که صحبت از سرمایه داری بکنه، مثلا خوشش هم داد از سیستم سرمایه داری، بگی که شما متعلق طبقه کارگر هستید، سرمایه دار میگفت شما متعلق سرمایه دار هستید، برای که فقیرتون سرمایه دار
جابه مصطفی. اینجا یک سوال پیش میاد، میخواستم این سوال رو بکنم، آیا این نوع نگرش، این نوع نگاه، یک نگاه نجات پرستانه فاشیستی نیست؟
دقیقا من گفتم که وقتی صحبت کردم گفتم ما با این طرح شما دمان ما بر این است که این به فاشیسم ختم میشه. شما نگاه کنید وقتی یک منطقه درست کردید گفتید اینجا فارس است، مسلما میره یواش یواش روی این خط که هرچه غیر فارس هست بیرون کنه. بعد فردا بعد توی خیابون ببینیم کیا فارس هستن، کیا فارس نیستن. در قسمت کردستان هم همینطور، کیها کرد هستن، کیها کرد نیستن. این یک فاجعه است، این واقعا فاجعه است که انسانها رو به خاطر این امر تقسیم بندی بکنیم. آرزوی همه این شده که مرزها برداشته بشه،
بله،
که این رفته آمدها راحت‌تر بشه، که این اختلاف‌ها بیشتر بشه، که انسان‌ها به هم نزدیک‌تر بشن. و ما باید فردا بیاییم مثل اسرائیل و فلسطین یک دیوار بعضی وقتا وسط دهاتا ما مجبور میشیم دیوار بکشیم.
بله.
یک محلش کرد نشینه، یک محلش ترک نشینه. معلوم نیست در این وسط لورها کجا قرار میگیرن. آیا جزء کردستان هستن که مردم خاطرلو یک نقشه گذاشته بود از کردستان پشت سرش، که از کردستان میرفت و بعد میشد به بوشهر و خلیج فارس. اینها خیلی باید نسبت به این مسائل حساس بود و این اختلافات اختلافات اساسی. البته گفتم که با تمام این اختلافات اساسی این جلوی این رو نمیگیره که من در یک کمیته گفتگو با آنها شرکت کنم، اما همکاری با آمریکا و به پیش کشیدن نیروهای خارجی برای حل مسئله ایران و بدیل سازی برای ایران مانعی از این میشه، حتی یک کمیته برای صحبت کردن با هم دیگه کنار هم قرار میشه.
بله
این است که باعث جدایی و دوری و اختلافات میشه. بلاخب میشه همطور که با حزب الله میشه اختلاف داشت، با این بر هم میشه اختلاف داشت
کاملا،
ولی اختلاف فقط اختلاف عقیده باشه، اینها با صحبت کردن با گفتگو کردن ممکنه یک مقدارش حل بشه، یک مقدارش هم ممکنه از روی سوء تفاهم هایی باشه که چه ما داشته باشیم چه اونها داشته باشن و این گفتگوها کمک میکنه، اما به شرطی که در یک اصول حداقل اولیه که اصول اساسی دموکراسی هست اونها پذیرفته شده باشه، نه اینکه یکی بگه اصلا من آزادی رو قبول ندارم، آزادی رو قبول نداری دیگه جایی برای گفتگو نمیمونه، یا من اصلا استقلال قبول ندارم برام اصلا مهم نیست،
یا به نوع دیگه جناب مصطفی کلام رو بپیچونن و به نوع دیگه این قبول ندارم رو بیان کنن.
بله